در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در سینه‌ام ز دوری تو غیر آه نیست. در سینه‌ام ز دوری تو غیر آه نیست. ما را به غیر سایت آقا پناه نیست. وقتی که هست جلوه خورشیدی شما، اصلا مجال جلوه انوار ما نیست. ای سینه زن ترین غم مادرت، بیا این انتظار سینه ما که گناه نیست. امشب بیا و درد دلت را به من بگو، گرچه دلم به سنگ صبوری چاه نیست. ای روز خان پهلوی مادر، نگاه کن، عشق دل است می چکد، عشق نگاه نیست. آقا ببخش، روز دگر حرف می زنم. آقا ببخش، روز دگر حرف می زنم. امروز حال مادرتان روبراه نیست. سلام بر حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه و سلام به همه شما دوستان خوبم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حاجی آب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. ایام تسلیت.
سلام علیکم، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. ایام رو تسلیت میگم و امیدوارم که عزاداری ها برای فاطمه سلام الله علیها، برای ام ابی ها مقبول درگاه حق واقع شده باشد و انشالله جزو کسانی باشیم که به عزاداری حضرت در این یک دو روز بیش از پیش موفق بشیم
انشالله تعالی. انشالله در این روزها و شبها اگر مجلس عزای مشرف میشید، حتما ما با همه بیننده های خوبمون رو هم دعا بکنید. ما هم دعاگوی شما هستیم. ما بحثمون با حاجی آب دینی عزیز و بزرگا در روزهای شنبه که خدمتشون هستیم، سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست، ماجرای خلقت حضرت آدم، و وعده دادیم که انشالله این جلسه به توبه حضرت آدم و نکات تکمیلی این داستان بپردازیم. ما خدمت شما هستیم و سرما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله منجی و موعود ما انشاءالله فرا میرسد و جهان رو پر از توحید میکند و انتقام همه ظلم هایی که در طول تاریخ بشریت بر صالحین شده انشاءالله انتقام گیر همه اونها میآید و انشاءالله جهان رو به صلاح و صداد انشاءالله میرساند. با این امید انشاءالله اعمالمون رو تقدیم میکنیم هرچه که بوده و توفیق میخواییم از حضرت که ما رو موفق بکند به اونچه که مورد رضای اونهاست. بحثی که در خدمت دوستان گذشت، جلسه گذشته بحث رسید به اونجایی که جریان آدم و حوا به زمین آمدن و وقایعی که ابتداعا در زمین براشون پیش آمد. یکی از بحث هایی که باقی مانده بود که در حین هبوط، بلکه بین دو هبوط واقع شد، که تعبیر بین دو هبوط رو خیلی اصرار دارم برش، که در سوره بقره ابتداعا می فرماید قل نهبطوا، اولین هبوط این است که قل نهبطوا، این هبوط اول است، و بعد از این میفرماید فتلقا آدم من ربه کلمات، بعد از اون دوباره هبوط بعدی مطرح میشود که روایات برای این که این دو هبوط رو معنا بکنن حالا عرض خواهیم کرد که این توبه بین دو هبوط چه اثری میگذاره. یه بحث مفیدی.
این هبوط اول هبوط از بهشت به این دنیا بود؟
بحث بر این است که آیا این هبوط اول هبوط به دنیا بود یا هبوط به مرز بین جنت و دنیا بود که از جنت خارج شد اما به دنیا وارد نشد،
یه مرتبه پایین تر از جنت به دنیا هم نرد.
تأویلی که بعضی بزرگوارا کردن در تفسیر این دو هبوط این است که ابتداءً از جنت خارج شد، دیگه جنتی نبود، چون هبوط در اونجا امر هبوط تکوینیه، یعنی وقتی امر آمد محقق می شود.
بله.
اینجوری نیستش که امر بیاد بعد این ساکشو بخواد ببنده بره، نه، آمدن و تحقق
یکیه.
تا می فرماید در حقیقت کن فیکون محقق است، لذا امر اول که هبوط اول بود تحقق پیدا کرد اما به توبه منجر شد و این توبه که بین دو هبوط محقق شد که فتلقا آدم من ربه کلمات، هبوط رو تغییر داد نوعش رو. لذا تعبیر این است که هبوط اول هبوط عداوتی بود، تعبیر دشمن، چون اونجا دارد که بعض و کمل بعضن عدو، وقتی اون هبوط حیوانی بود که دشمنی بود، اما تا آدم اون تلقی کلمات رو که در اینجا آمده محقق شد در وجودش، که این تلقی کلمات حالا عرض خواهیم کرد، و توبه بر این کلمات محقق شد، هبوط تبدیل شد به یک هبوط هدایتی، یعنی هبوطی شد که اما یعتیان برید در عرض، اما یعتیان نکن منی هدن، اگر هدایت از جانب من برای شما آمد، هر کی تبعیت بکند فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، و کسانی که کفر بورزنی. یعنی هبوط دوم دو راه در مسیر قرار داد که این هم مبدأش از همون قبل از این که حیات ارضی محقق بشود، این در حقیقت توبه محقق شد، یعنی توبه باز در حیات ارضی نبود هنوز، بلکه توبه سبب ایجاد تشریع شد، سبب ایجاد دین شد. خیلی زیبا که توبه آدم سبب شد که نوع هبوطی که قرار بود هبوط عداوتی باشد تو نگاه اول، تبدیل شد به هبوط هدایتی،
یعنی یه جور تفضل و لطف
الهی
از جانب خداوند بود.
توبه رو بر آدم در حقیقت خدای تعالی لطف کرد، فضل الهی شامل شد، اینو میگیم توبه از جانب رحیمیت حضرت حق که بر آدم این القا رو ایجاد کرد. پس از اینکه این القا برای آدم ایجاد شد و توبه کرد، حالا وقتی که به حیات ارضی آمد، حیات ارضی او دو راه در مقابلش قرار داد، یکی هدایت به سوی برگشتن به اون جنت، به فوق اون جنتی که درش بود، و یکی هم سقوط از حیات ارضی به اسفل سافلین و اون ارضین در حقیقت سفلا و بلکه ارضین سر، یعنی هفت زمین، همون جایی که شیطان هبوط کرد. اگر یادتون باشه عرض کردیم شیطان به پایین ترین مرتبه ارض که خود اونها تعلقات شدیده محقق شد براش و سقوط کرد، اما آدم به سطح ارض حیات دنیا نقطه صفر عالم وجود اونجا هبوط کرد، ولی این هبوط قابلیت برگشت داشت، هبوط آدم. چرا؟ چون بلا فاصله ندامت و توبه تو این محقق شد، تا مبتلا شد به اکل از شجره و خوردن از اون درخت یا اون بوته یا اون گیاه، که شجره کنایه از گیاهه، بعضی از دوستان گفتن درخت گندم که نداریم، شجره در تعبیر عام گیاه هست که تعبیر به گیاه میشه، گیاه در حقیقت گندم یا گیاه انگور یا هر گیاهی که در حقیقت ذکر شده به معنای عامش، اکل از اون گیاه که محقق شد، خوردن از اون که محقق شد، بعد از اون خوردن چی شد؟ این هبوط محقق شده، این هبوط توبه محقق شد، این توبه زمینه هدایت، یعنی توبه ایجاد زمینه هدایت کرد. این نه فقط در مورد آدمه، بلکه هرگاه توبه در زندگی انسان پس از گناه محقق بشه، راه هدایت برای انسان باز میشه،
یعنی اون پشیمونی اون راه رو باز
میکنه. هرگاه، لذا خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، یه کسی خدمت ایشون رفته بود، از خدا خیلی برای مشکلات پیش میاد پی در پی متعدد، که انهو هی از هر جهتی، ایشون فرمودو برید استغفار کنید، اما استغفار نه با زبان فقط، آدم فقط تسبیح برداره فقط بگه استغفرالله، یعنی دنبال این باشد که اگر حقوقی ضایع شده، اگر جایی نقصی ایجاد کرده، اگر رابطه‌ای رو حقش رو ادا نکرده جبران کنه، تا جبران بکنه راهبندونا برداشته میشه. یعنی اساس این است که این نکته اساسی در توبه است که توبه انسان رو راهبندان برای انسان ایجاد میکند، گناه گناه را بندان ایجاد میکنه و توبه راه رو باز میکنه،
یاد اون موانع رو
برمیداره، راه رو باز میکنه. لذا هرگاه میبینیم که به ما فرمودن امر شده در روایات و در دستورات که هرگاه دیدید که فشار زندگی زیاد میشه، سختی ها براتون پی در پی میشه، دنبال توبه جدید باشید. لزومم نداره که انسان بگه که حتما توبه مربوط به گناه فقط. اصلا توبه راه باز میکند. لذا انبیا همه تواب بودن، همه انبیا تواب بودن، همه انبیا، با اینکه انبیا گناه در زندگیشون راه ندارد، آدم سلام الله علیه هم که در اینجا توبه کردش هنوز به زمین نیامده بود، هنوز تعبیر خود قرآن این است که تشریع و دین نیامده، تا دین نیاد گناه معنا نمیده.
بله،
یعنی دوات دین بیاد تا گناه معنا بده، بعد از این است که تازه به زمین آمده میخواد دین بیاد. لذا این گناه تو مراتب اون بحثی که به عنوان نزدیک نشدن به اون درخت بود، اینها همه تو مراتب ساختار انسان بود که انسان داره ساخته میشه. حتی این توبه تو مرتبه ساختار توبه
رو به حضرت آدم یاد داده بودن.
بله دیگه، این توبه رو که یاد دادن، تعبیرات حالا روایات خیلی زیباست، میفرماید که وقتی که تعلیم اسما به او دادند، مثلا علم آدم الاسما کلها، تو همون تعلیم اسما از جمله، چون همه اسما بود، از جمله اسما بعضیش چی بود؟ به این بودش که اسما الهی که مثل غفور است، مثل تواب است، این اسما الهی غفار است، اینها راه ارتباط با او رو بلد شد با همون تعلیم اسما. لذا وقتی که اون خطای در مرتبه ساختار وجودی آدم محقق شد، میدانست که با این تعلیم اسما باید به چه اسمی رجوع بکند، چگونه باید تدارک بکند و جبران بکند. لذا جزء تعلیم اسما، از چون اسما داره ساختار انسان رو محقق میکند، از جمله ساختار انسان این است که انسان امکان گناه براش هست و باید جبران بشه، برگشت داشته باشه،
امکان برگشت هم هست،
امکان برگشت هم هست و اون راه برگشت هم تو اسما معین شده. لذا آدم سلام الله علیه و حوا، چون تعبیر این است که این گونه نیست که فقط آدم توبه کرد، در سوره بقره نسبت خطاب فقط به آدم داده شده، همینجوری که اگر دوستان حواسشون باشه در سوره بقره اونجا میفرماید که آدم توبه کرد و خطاب خدای تعالی اینجوری بود: فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب آدم علیه انه هو التواب الرحیم. اما در سوره به اصطلاح سوره بله در سوره اعراف در اونجا دارد خیلی آیه زیباست، چون بعضی این اشکال کرده بودن چرا توبه رو فقط آدم سلام الله علیه کرده، نه اونجا میفرماید که قالا،
هر دو
هم گفتن. آدم هم حوا، قالا تثنیه است، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. هر دو توبه کردن، حوا هم سلام الله علیها توبه کرد، آدم هم توبه کرد، و لذا توبه مربوط به همه انسان هاست، همچنان که تمام مراحل قبلی غیر از تعلیم اسما. البته آدم به حوا تعلیم میدهد که چگونه توبه بکند. چرا؟ چون این کار نبوت و نبی است که تعلیم میده به بقیه، اما این من حیث نبوت آدم است که سلام الله علیه تبیین میکند برای دیگران، همچنان که انبیاء دیگر برای امتهاشون تبیین میکردن. ولی هر دو توبه مربوط به هم به آدم است، هم به حوا بوده. این یه نکته راجع به اصل مسئله، این که توبه بین دو هبوط محقق شد، لذا هبوط دوم که وقتی آمدن به زمین هبوطی بود، آمدن اینجا که راه برگشت داشته. اگر هبوط اول فقط میشد و توبه محقق نمیشد، راه برگشت بسته بود و دیگه انسان برگشت به سوی خدا نداشت، مثل در مرتبه چی بود؟ حیوانیت قرار میگرفت. نه حیوانات به سمت خدا برگشت نداشته باشن، برگشت حیوانات خیلی برگشت بسیطی است، اما انسان میتواند برگشت بکند به اون مراتب عالی که
بالا و بالاتر،
به حتی از اون جنتی که بود بالاتر برگردد، که بالاتر برمیگردد با همون تعلیم اسما. این از راه همون توبه‌ای بود که بعد از هبوط اول محقق شد و هبوط دوم پس از اون محقق شد، که تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی ذیل این دو هبوط دارن خیلی زیباست، که این دو واقع شدن توبه بین دو هبوط باب تشریع و هدایت رو برای انسان مفتوح کرد و باز کرد، و این باعث شد که
اینو متوجه نمیشم، یعنی چی باب تشریع
یعنی
رو باز کرد؟
باعث شد که این توبه وقتی انسان به زمین میاد امکان برگشت داشته باشد، چون توبه کرد. اگر توبه نکرد مثل شیطان توبه نکرد.
نه، شما اشاره کردید که این توبه باعث شد که دین به وجود بیاد در واقع.
چون وقتی که توبه دوم
باید و نباید ها.
بعد اصلا خود وقتی که این توبه کرد خیلی زیباست. حالا خطاب دوم هبوط اومد که قل نهبطوا برگردید، فاما بیاد رو زمین، اما فإما یأتینکم منی هدن، بعد از توبه اگر از سوی من آمد اون هدایت که همون دینه تشریعه، که بعد مرحوم علامه فرماد این جامعه همه ادیان همین است که اما یأتینکم من فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم،
اگر هدایت کردید،
اگر در حقیقت آمد هدایت و شما تابع شدید نسبت به هدایت، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه نکته ای که در اینجا مهم است این است که حقیقت توبه چیه که اینقدر آثار داشت که باب هدایت رو باز کرد. عرض کردیم هر کسی دست به توبه بزند راهبندان‌های زندگیش جبران میشه و باز میشه راه ها. هر موقع دیدید خیلی راهبندان فشاره، دست به توبه جدی تری داشته باشید. توبه هم عرض کردیم همیشه لزوماً اینجور نیست که کسی توبه میکنه حتما از معصیت باشه، بلکه توبه از خود نقص ها، کاستی ها، غفلت ها، انسان رو میبره بالا و راه باز میشه. گاهی اصلا خدای تعالی ایجاد راهبندون میکنه تا انسان دست به توبه جدیدی بزند، همچنان که در آیه شریف هم دارد که ما اونها رو اخذناهم بالبأساء و الضراء، به سختی های جانی و مالی مبتلا میکنیم، لعلهم یتضرعون، تا بلکه اینها تضرع در وجودشون که همون حال توبه و انابت بیشتر بشه. این که حقیقت توبه چیه یه بحث مهمیست. من یه مثالی میزنم که چون تطابق داریم بین، یعنی نظام مادی ما، بدن ما با نظام روحی ما کاملا متطابقن، کاملا با هم هماهنگن، یک نواختن. همون خالقی که روح رو خلق کرده بدن رو خلق کرده، همون نظامی که در نظام روح ما حاکم است رقیقش و ساده ترش در نظام بدن ما حاکم است. این رو بخوام به عنوان که این مثالی باشه توبه رو ملموس ببینیم تو نظام بدنی تا راه نظام روحیش برامون نزدیکتر بشه فهمیدنش. ببینید تو نظام بدنی ما نظام ایمنی داریم، دفاع ایمنی داریم که همون الان به صورت رشته ایمونولوژی در حقیقت میشناسن. دفاع ایمنی تو بدن ما کارش این است که هر غیر خودی رو که وارد میشود، چه از راه تنفس، چه از راه گوارش، چه از راه پوست که همه مجاری ورودی ما این سراح میشن، از هر طریقی این ویروس یا میکروب یا غیر خودی، تعبیر با غیر خودی وارد بشه، نظام ایمنی ما در تمام بدن ما گسترده است و هر جا که وارد بشه بلا فاصله با غیر خودی برخورد میکنه.
بله، مقابله میکنه.
مقابله میکنه. بله. و مراحلی هم داره که خیلی زیباست، اینو باید از پزشکان یاد بگیریم. در 5 مرحله برخورد میکنن با اینها. تو مرحله اول اون سلول هایی که مخصوص این کار هستن و گلبول های سفیدی که مخصوص این دفاع هستن، برخوردی که میکنن ابتداعا برخورد موضعی از همون تو موضعی که این وارد شده و سعی میکنن اون رو در حقیقت کار بکنن،
دفعش
بکنن و از بین ببرنش با راههایی که خیلی زیبا اصلا قابل الگوگیریه تو نظام دفاع اجتماعی، تو نظام اجتماعی قابل گفتگوست. من با دوستان متخصص مسئله بارها نشستیم گفتگوست چقدر عظیم و زیباست که از اونها یاد گرفتیم. من از خودم که بلد نیستیم، ما اینا رو نخوندیم، اما از اونها گفتیم به ما بگید که ما بدونیم چیه تا ما تو نظام دینی که داریم تطبیق اینها رو پیدا بکنیم. اونها که بیان میکنن میگن هر غیر خودی که وارد بدن بشه نظام ایمنی ما با او برخورد میکنه تا او رو از بین ببره، نمیگذاره وارد بشه و با برخورد. اگر قدرت پیدا کرد و تونست تو همون عضو اون رو از بین ببره که خب که با شاید میلیون ها میلیون همیشه در رابطه تنفسی ما و گوارش ما که ما غذا میخوریم انواع و اقسام ویروس ها میکروب ها تو تنفس هوایی چه تو غذاها اینها وارد بدن میشه،
اما دارن دفاع میکنن،
ما متوجه نمیشیم که یه جنگ عظیمی در درون بدن ما دائما به صورت دائمی موجوده که اینها دارن از بین میبرن ویروس ها و میکروب تا ما سالمی. این سالم موندن ما، یه بزرگواری میفرمود که سالم موندن انسان معجزه است، از بس آفت ها و میکروب های زیاد در اطراف انسان و وارد بدن انسان میشن و اطراف انسان هستن، منتها ما مریض میشیم تعجب میکنیم از بس که او منتها سنت الهی، اینم خیلی زیباست، سنت الهی این است که اصل بر سلامت باشد. این نظام سبقت رحمت بر قذر که رحمت بر قذر سبقت دارد، یکی از مظاهرش اینه که سلامت بر مریضی سبقت دارد در عموم عالم، در عموم عالم، در قالب که سلامت بر مرض سبقت دارد. وقتی که این وارد بدن میشه سلول ها برخورد میکنن، سلول های ایمنی ما، دفاع ایمنی ما، و وقتی که نتونستن غلبه بکنن و طول کشید تب میکنه بدن. این تب آژیر قرمز بدن است که من نتونستم غلبه بکنم. خیلی زیباست که تمام بدن بسیج میشن برای اینکه تمام تولیدات عادی بدن تعطیل میشه یا به نیمه تعطیل میرسه. حتی انسانی که تب کرده اگر دقت بکنید غذا خیلی میل نداره، یعنی دستگاه گوارش هم کامل کار نمیکنه، تمام کارخانه های بدن بسیج میشن برای تولید سلول های ایمنی تا بتونن مقابله کنن با اون ویروسی که یعنی سلامت این الان میشه اصل. یعنی تو نظام ایمنی ببینید این اگر جنگی واقع میشه که قلبه تو اون موضع و نیروهای مرزی نمیتونن دفاع بکنن، حالا باید همه کشور بدن بسیج بشن برای او و با او برخورد بکنن و کارخانه ها همه تو طریق این قرار بگیرن با اقل ظرفیت طبیعی خودشون و تبدیل ظرفیت هاشون به ظرفیت های
مهمات سازی میکنن.
یعنی همه خیلی زیباست اینا، حالا با زبان خود اونها که آدم بتونه از اصطلاحاتشون استفاده بکنه خیلی زیباست. من چون میخوام مختصرم عرض بکنم منطبق کنم با بحثمون، حتی اگر کسی احتیاج به پیوند عضو داره، مثلا یک کلیه پیوند زده، کلیه به نظام بدن بیگانه از یک کسی دیگری آمده،
بله.
لذا اگر که سلول های ایمنی و دفاع ایمنی بدن این رو ضعیف نکنن وقتی که پیوند زدن، کسانی که پیوند تو بدنشون به هر طریقی از خارج از بدن پیوندی زده میشه، حتما باید با یه داروی خاصی نظام ایمنی رو تضعیف کنن
تا اینو
پس نزن. پس دادن یعنی که دفاع ایمنی او رو از بین برد و نتونست رو نگذاشت و اون شکل بگیره. این قدرت بدن است که بیگانه رو از خودی میشناسه. اما گاهی میشه که بیگانه که میخواد وارد بشه او هم جهش پیدا میکند، او هم قدرتمند میشه، به صورتی وارد میشه که لایه خودی به خودش میگیره، تو هسته این غیر خودی است و لذا اینها که میخوان با این برخورد میکنن میگن خودیه، کاریش ندارن، وارد میشه تو بدن و میاد و میره رو مرکز پدافند بدن. همین HIV که میگن،
بله.
همین مسئله است، یعنی قشا و پوسته به اصطلاح
خودی به خودی
خودش گرفته ولی هسته غیر خودی است و میره مرکز پدافند بدن رو از کار میندازه و بعد انسان نسبت وقتی AIDS شد، انسان نسبت به تمام بیماری ها دیگه چی هستش؟
ضعیف
شده و امکان مبارزه، لذا باید او رو ایزوله کنن تا بیماری به او وارد نشه. و الا این بحث رو برای چی مطرح کردم؟ مصداقش این بود سلول های ایمنی ما که میشناسن، آزمایشگاه سیار دارن، بلافاصله این رو تو لابراتوارهای خودشون پادزهر مناسبش رو آماده میکنن، تا غیر خودی تو نظام روحی ما وقتی که یه گناه وارد میشه، این تطابق خیلی زیباست،
بله.
وقتی انسان گناه تو مرحله اول وارد میشه، انسان میبینه با این گناه تطابق نداره نظام روحیش، ابتداعا نمیپذیره. اولین باری که کسی به گناه مبتلا میشه سرخ میشه، اولین بار عرق میکنه، اولین بار التهاب پیدا میکنه، تپشش میره بالا،
دچار
عذاب وجدان میشه، مدتی حالت ندامت داره، با خودش کلنجار میره. این همون دفاع ایمنی روحیه. تو نظام روحی دفاع ایمنی این است که انسان تو نگاه اول نمیپذیرد،
پس
دوست نداره، پس بزن، لذا کفا به توبته ان ندن. یعنی این است که اگر انسان به ندامت رو داشت، خود این برای توبه کفایت میکند. یه تعبیر زیبایی است در یک روایت شریفی، حالا بحثمون هم چون مربوط به آدمه و ساختار توبه، مجبوریم به خود ساختار توبه رو توضیح بدیم و شب هم البته خب متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است، ان شاء الله از نورانیت حضرت هم برای اینکه هممون بتوانیم توفیق توبه جدیدی پیدا بکنیم و عمل توبه رو بتونیم امشب و فردا در مجالس حضرات، توبه خیلی مقبولیت پیدا میکنه. حتی امام حسین علیه السلام دارد که مظهر مبدل از سیئات بالحسنات، یعنی که از مظاهر عالی قبولی توبه مجالس امام حسین علیه السلام که انسان پاک میشه، طاهر میشه، تو اون مجالس میتونه عهدهای جدیدی با خودش ببنده. تو این مجالس حالا اگر فرصت شد عرض میکنم که چگونه در این نظام روحی انسان وقتی که مبتلا به معصیت میشه، نظام ایمنی روحی ما که همون حالت پشیمانی است، روایت شریفی میفرماید کسی که من ساعت و سیعت و سرت و حسنت و فهو مؤمن، اگر کسی گناهی انجام داد و نسبت به اون گناهی که انجام داد از اون گناه بدش بیاد، با این که انجام داده اما بدش بیاد، ساعت و سیعت و از سیعی که انجام داده ساعت بعدش آمدن، بعد آمدنش
احساس میکنه بهش نمیچسبه،
خوشش نیامد از این کار، احساس کرد این بده، وقتی انجام داد اما احساس کرد این بده، و اگر کار خوبی انجام داد و احساس کرد که این خوب است، سرت و حسنت و
خوشحالش
کرد، سرور پیدا کرد، اگر حسنه فهوه مؤمن، این مؤمن است، یعنی دایره ایمان شامل است. در مقابل این کی میشه؟ کسی که اگر بدی انجام میده بدی رو تشخیص نمیده،
اصلا براش مهم نیست،
خوبی رو انجام میده روی عادتی است که توجهی نداره که خوبه، میگه این از دایره ایمان شامل این نمیشه، چون قدرت تشخیص خوب و بد نداره. خوب و بد تشخیص دادن یعنی بیگانه و خودی رو شناختن. یعنی اونی که خوب و تشخیص میده خوبه، یعنی خودی رو میشناسه، چون خودی اونی که مطابق با وجود انسانه. قبلا تو سیستم ساختار انسان عرض کردیم که عمل حسنه 10 برابر اثر داره. چرا؟ چون مطابق ساختار وجود انسان،
مطابق فطرت
و عمل سیئه یکی، چون در خلاف جهت آبشنا کردنه. بزا در اینجا اگر کسی خوب و بد رو شناخت، خیلی تعبیر روایت زیباست، این مؤمنه. اگر کسی خوب و بد رو انجام داد اما نشناخت و براش بدش نه بدش نیامد از بدی و خوشحال نشد از خوبی،
انگار نه انگار، این مثل کسی تغییر کرده،
این مثل کسی میمونه که هسته در حقیقت غیر خودی وارد شده ولی پوسته خودی گرفته. نظام وجودی این نسبت به این بدی هیچ حساسیتی نداره. اگر نسبت به بدی حساسیت پیدا نکرد، که این از اون علائم خطر است، یعنی فرمود انسان گناه رو انجام میده، اصرار بر تعبیر خیلی زیباست در روایت، اصرار بر گناه میکند، شک در امامت براش ایجاد میشه، اصرار بر گناه میکند، شک در نبوت، اصرار بر گناه، شک در توحید، یعنی از عمل شروع میشه. خیلی از شکهایی که جوانان ما ممکنه براشون پیش آمده باشد یا برای کسی پیش آمده باشد، نعوذ بالله، این شکها گاهی دایره شک در نظام اعتقادی و مبدأش برهان و استدلال نیست،
از عمل شروع شده،
از عمل شروع شده و حلش هم به استدلال نیست. یعنی اگه برای 10 تا استدلال بیاری که خدا هست، نبی هست، امام هست،
نه باید این چیز دیگر درست کنی.
بذار من، بعضی از دوستان می اومدن گاهی بهشون عرض میکردم که اگر مدتی سین براتون آرز شده، بگردید تو اون مدت ببینید که چه تغییری تو روابطتون، به خصوص از اون چیزهایی که به سرعت اثر میگذاره، کوتاهی در روابط، به خصوص با پدر و مادر. اگر انسان یه جایی مثلا به هم زده باشد یا کوتاهی کرده باشد، و نزدیکان و بعد از اون نزدیکان و بعد دوستان، اگر جایی کوتاهی کرد، همسر و فرزند، اینها اگر کوتاهی کرده، یه دفعه نمیدونه از کجاست، ولی میبینه به یه چیزای بی‌رغبته، یه دفعه میبینه نسبت به بعضی مسائل، مسائل توحیدی، مسائل به اصطلاح مربوط به رسالت، مربوط به امامت، میبینه اون علاقه، حتی نسبت به اینکه میبینه قبلا یه کسی میگه من نماز جماعتم ترک نمیشد، الان وقت نماز از جلو مسجد رد میشم، اینا میل نداره،
حال عبادت، حال نماز.
بعدش گفتم نگاه کن ببین که چه اون مدتی که اینجوری شدی تو اون حوالی چه کاری از دست. بعد گفتش که بله، گفتم با پدر و مادر به خصوص، گفت برای مثلا گفتگوی تندی با مادرم برام پیش اومده که هنوز حل نشده. راهش اونه، اونو باید حل کنه. یعنی اگر انسان میخواد اینا برگرده، استدلال براش میفهمه استدلالو. نمیگم
خیلی نکته مهمه،
خیلی دقیقه. یعنی تو روابط ما، شاید من تو مسائلی که با دانشجویان مختلفی ارتباط داشتم، وقتی که این مسائل بودن، آمار گرفتم 95% مشکلاتی که تو تزلزل‌های اعتقادی بود مربوط به مباحث عملی بود. راهش هم مباحث عملیه،
یعنی که تو عمل کم بذاریم، کوچکترین شبهه ما رو زمینگیر
میکنه و باعث میشه که انسان احساس میکنه که دیگه اون اعتقاد سابق تو وجودش نیست،
چون سیستم ایمنی روح ما رو به هم ریخته.
روح ما به هم ریخته. اگر این تشخیص تو نظام روحی محقق نشه، تو نظام روحی نسبت به بدی و خوبی حساسیت ها کم رنگ بشه، این کم رنگ شدن ها باعث میشه که کم کم از حالت ایمان ضعیف میشه و خارج میشه. اگر ما میخوایم نظام ایمانی تو وجودمون قوت پیدا بکنه، راهش پررنگ کردن خوبی و بدی است. من یه مثال بزنم، گاهی انسان میشنوه که مثلا ماشین میره روی این باسکول های سنگی، یه ماشین مثلا کامیون مثلا مینویسن این 20 تن به اضافه منهای مثلا 100 کیلو 200 کیلو به اضافه منها. خب یعنی این به اضافه منهاش عادیه، چون ممکنه گازویلش پر باشه، ممکنه یه وسیله‌ای رو برداشته باشن گذاشته
این
باشن،
نوستان
این نوستان عادیه تو 20000 کیلو، 100 کیلو تا 200 کیلو چیزی حساب نمیشه. اما یه موقع هست مثلا توی مغازه به اصطلاح فروش و مواد خاربار هستن، اونجا مثلا 1 کیلو رو به اضافه منهای 50 گرم مثلا 100 گرم مثلا این
هم معقول.
وقتی میرن تو طلا فروشی، حالا بگن اونجا به اضافه منهای چقدر باید باشه، اونجا یه سوتش هم در حقیقت چیزش قیمت پیدا میکنه. ببینید حتی اونجا اگه پنکه روشنه، باید حساب کنن کولر روشنه، بادی که تو کفه این به اصطلاح ترازو میخوره تأثیر میذاره، باید کاملا یه حالت تعادلی باشه. این تشخیص خوبی و بدی هر چقدر به سمت پررنگ‌تر شدن بره، تو اون روایت می‌فرماید اگر کسی بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر تشخیص داد، این مفلحه، به فلاح میرسد. اگر بین خوب و بد تشخیص داد، مؤمن است. اگر بین خوب و خوبتر و بین بد و بدتر تشخیص داد، یعنی قدرت تشخیصش خیلی شدید میشه. این مفلحه، به صلاح میرسد. خیلی تعبیر دقیقه.
بله.
پس اگر ما میخوایم تو نظام وجودی قدرت توبه برامون قوی بشه، نظام ایمنی روحیمون قوی تر بشه، باید مرزهای خوبی و بدی در وجودمون پررنگ تر بشه.
خب چجوری اتفاق
من یه مثالی میزنم، با مثال شاید روشن‌تر بشه. توی دانشگاهی بودم، با یکی از تشکلات جلسه داشتیم، یه دفعه برق رفت، برق رفت، خود دانشگاه اوضاعش به هم می‌ریزه، چون خوابگاه اونجا بود و شلوغ خلوق بود و بعد بچه‌ها می‌خندن. گفتم چرا می‌خندید اگه می‌بینید که این مشکلات پیش میاد؟ گفتم دفعه اول که شنیدید خندیدید یا دفعه اول قصه خوردید؟ گفتم این خندیدن میدونی نتیجه‌اش چی میشه؟ دفعه بعد که وقتی پیش میاد، وقتی که می‌خندید، دفعه بعد میرید دم پنجره می‌بینید که آیا میشه تو تاریکی چیزی دید؟ دفعه بعد میگید بریم ببینیم بیرون مثلا اینا دارن چیکار میکنن. دفعه بعدی وقتی که با جمعیت میرید میگه ما عقب جمعیت میری تا ببینیم اینا. دفعه بعد میبینید جلوی جمعیتی شما هم دارید همون کاری میکنید که اونا میکنن. ببینید ذره ذره انسان چی میشه؟ کمرنگ میشه، کمرنگ میشه. پس باید حواسمون باشه تو نسبت به بدی ها نگذاریم کمرنگ بشه. مقابلش این است که فدر او بالحسنات السیئه. گاهی انسان باید حواسش باشه اگر یه سیئه ازش سر زد دنبال جبرانش بلفور باشد،
این نقطه مقابلش رو پررنگ بکنه،
به خصوص حسنه ای که نقطه مقابل این سیئه است. گفتم به خصوص نقطه حسنه ای که مقابل هر حسنه ای اثر دارد، اما به خصوص حسنه ای که مقابل این سیئه است. مثلا اگر انسان نعوذ بالله مبتلا شده به این که مال حرامی در مالش داخل شده یا خورده، روزه بگیرد که تن پاک بشه از اون خوراکی که پیش آمده، روزه در مقابل مثلا مار حرام یا هر عمل دیگری مقابلی دارد که جای خودش باید اینو تعریف بشه. این نگاه که نظام ایمنی ما باعث میشه که هر چقدر پررنگ تر بشه شناخت بدی ها، هر چقدر نسبت بدی ها شناختن ما قوی تر بشه. اینو میگن تعبیری که در مرحوم امام به کار بردن، خیلی تعبیر زیباییه، که ما یه فطرت فرار از نفس داریم، یه فطرت شوق به کمال. فطرت شوق به کمال یعنی هر چی خوبی پررنگ‌تر دیده بشه، واضح‌تر دیده بشه، شوق به کمال باعث میشه انسان با اشتیاق بیشتری به سمتش بره. یه فطرت فرار از نقص داریم که هر چه بدی شدیدتر دیده بشه، سنگین‌تر دیده بشه، آدم یه موقع احساس می‌کنه که بدی رو در مقابل مثلا یه آدم بچه داره انجام میده یه طوریه، یه موقع در مقابل یه آدم بزرگ داره انجام میده، یه موقع میبینه در مقابل امام زمان داره انجام میده، ببینه مشهود، یه موقع میبینه در مقابل خدای داره. همین بدی رو که تو جاهای مختلف باشه شدت عظمتش چی بشه؟ متفاوت بشه دیگه. جلوی بچه یه جوری، جلوی مثل آدم بزرگ، جلوی امام زمان عجل الله، جلوی خدای تبارک و تعالی شدت همین عمله آدم اینه شدیدتر، یعنی قدرت تشخیصش اونجا میره بالاتر.
خب حالا همین قدرت تشخیص و اون قوه تمیز در واقع بین خوب و بد و پررنگ بودن مثلا خوب یا بد، این از کجا؟ ما حالا مشکل ما اینه که چشامون تار میبینه، اون پرتگاه رو نمیبینیم، اون بدی رو حس نمیکنیم، چون ذائقه‌مون تغییر کرده، سنسورمون هم اونقدر حساس نیست.
این نکته بسیار مهم نیست که رابطه ما از کجا شروع بشه، از کجا آغاز بکنیم برای این پررنگ شدن. این پررنگ شدن بلا فاصله بعد از هر عملی که داره انجام میشه. حتی اگر ما 10 بار از شیطان زمین خوردیم، 10 تا تو 2 تا کبیره زمین خوردیم، اما توی صغیره تونستیم شکستش بدیم، نگیم این صغیره است، این چه ارزشی داره؟ هر باری که من بتونم در یک عمل کوچکی او رو زمین بزنم، به همین مقدار بر قدرت خودم افسودم و یه سنگری رو نگه داشتم و حفظ کردم که نداشتم او فرد کنه،
یه وزنه همین قدیده
همین از اینجا ها شروع میشه. یعنی انسان فکر نکنه حتما باید یک دفعه تمام عالم رو کن فیکون کنه برای خودش و همه چیز حل بشه. از نزدیکترین ها، از اون جاهایی که تازه براش پیش اومده، چون خدای تعالی به جایی میرسد انسان که دیگه قدرت تشخیص خوبت از دستش میره. اگر میبینه داره بدی میکند و تشخیص نمیده بدی رو، دیگه حالا تو ابتدا میفهمه انسان، هی یواشاش کم رنگ میشه، باید این رو برگرده پره، این چی کار بکنه؟ مقابلش رو انجام بده، جبرانش بکنه، تدارکش بکنه تا این در حقیقت چی بشه؟ برای خودش جریمه قرار بده. یه جوری بکنه که این هی شده عظمت محضر رو احساس بکنه در مقابل کی داره. لذا دارد مرحوم حامیزاد آقای ملک تبریزی، انسان قبل از گناه باید آیات خوف رو بخونه. هین گناه باید شدت بده به این آیات خوف، بعد از گناه باید آیات رجا بخونه
که امیدوار بشه،
که نگه پس تمام شد دیگه، از دست رفت، دیگه راهی نیست. لذا خدای تعالی آدم وقتی که مبتلا شد، فتلقا آدم من رب، خدا خودش حفظت او را، به او القا که به ما هم القا میکنه. یعنی بعد از گناه اون حالت پشیمانی، اونها القا الهی،
اگر او رو قدر دونستیم و بهش اعتنا کردیم بها دادیم، این پررنگ میشه و برگشت پیدا میکنن. لذا دارد بعضی همینقدر که بدانن کاری کردن، روایت هست مثلا که گناه رو انجام دادن، نگاهشون هست که من میتوانم او رو عذاب کنم، میتوانم او رو رها بکنم. اگر با این نگاه باشن او رو میامرزن. یعنی همین مقدار که انسان بدونه در کف قدرتی است که وقتی گناه کرده میتواند او رو عذاب کند، همین بازدارندگی ایجاد میکند. اما کسی که بی‌اعتنا شد، یعنی دیگه عذاب براش مطرح نیست، یعنی خدا براش مطرح نیست،
براش مهم نیست
دیگه، هیچی براش. لذا این دیگه قدرت برگشتن براش، این تو به علا قلوبه، این مهر خورده بر قلبش و دیگه برگشت برای این امکان. خدا نکند که انسان به جایی برسد که قدرت تشخیص خوب و بد در وجودش از بین بره، که مثل این نمونه که دستگاه ایمنی بدنی در وجودش چی شده باشه، از بین رفته باشه. نسبت به هر گناهی این دیگه هیچ بازدارندگی تو وجودش نیست.
خیلی نکات خوبی رو شنیدم، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله نور رو به ما بدن که بتونیم تشخیص بدیم خوب و بد رو. من فکر میکنم شرطش هم تقواست دیگه، یعنی که خواهیم یک کلمه بگیم با این تقوا میتونیم قدرت رو به دست بیاریم.
بله.
و انشالله این اتفاق بیفته به برکت این آیات نورانی. حالا انشالله برمیگردیم در بخش بعدی هم نکات تکمیلی و فرمایشات نورانی حاج آقای عابدینی عزیزمون رو خواهیم شنید. امروز صفحه نمیدونم امروز صفحه چند رو میخونیم، 152، صفحه 152 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه اعراف آیات 12 تا 22 این سوره مبارکه رو در سمت خدا تلاوت میکنیم. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. چقدر خوبه در شب شهادت از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند آسمانی و ملکوتی اون حضرت، و انشاءالله هممون بهره‌مند بشیم از هدیه ثواب تلاوت این آیات. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ای خدای فاطمه اگر دست آرمان زنان ما به گرد گام های فاطمه می رسید جهان گلستان می شود دعا می کنم که خدایا جهان را گلستان کن خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم تا یادم نرفته بگم که فردا هم انشاءالله با حضور جای رنج و در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون خواهیم رسید و مهمان خانه های شما خواهیم بود خدایا بدین آیات هم خیلی متناسب اشاره قرآنی رو بفرمایید و شاید ادامه فرمایشاتون بشه.
الحمدلله آیات همه همین آیاتی بود که مربوط به همین بحث ما بود و در مورد همینجا همین آیات هم داشتیم بحث می‌کردیم. این هم انشاءالله تفعول به خیر می‌زنیم که خدای تعالی امداد می‌کند ما رو. همه این آیات مرتبط با بحث است. بحث در این بود که شیطان به صورت بدی رو به صورت خودی برای ما در بیاره تا ما احساسشو نکنی در انتهای آیه که میفرماد انتهای صفحه که وقتی که اینها از اون درخت چشیدند آدم و حوا ناداهما ربهما علم انهکما انتلکما شجره من شما رو نهی نکرده بودم و اقل لکما ان الشیطان لکما عدوون مبین نگفته بودم شیطان دشمن آشکار است این علم انهکما نهی نکرده بودم شما را این نسبت به همه انسان ها منتها نسبت به آدم و حوا سلام الله علیهما در جنت گفت لا تقربوا هذه الشجره
به درخت نزدیک نشید
بر تو وجود همه ما خدای تعالی الهمها فجورها و تقواها الهام بدی و خوبی رو تو وجود ما کرده که این بد است و اون خوب وقتی الهام کرده بد و خوب را یعنی به بدی نزدیک نشید به خوبی در حقیقت نزدیک بشید خوبی رو انجام بدید بدی رو انجام ندید اگر ما به بدی رجوع کردیم به اون شجره عکس از اون شجره محقق شده برامون این که خدا میفرماید علم انحکما یعنی بعد از اینکه اینها از اون خوردند خدا دوباره اونها رو مورد خطاب قرار داد یعنی همون توجه الهی به بنده‌ای که مبتلا شده
یه جور نگاه
یعنی اون توفیق دوباره برگشتن به خدا نگاه کردن که چه کردم من
و خدا هم به اون نگاه کرد
همون نگاه خداست دیگه خدا این توفیق رو ایجاد کرد که این برگرده نگاه کنه به خدا این توفیق خدا ایجاد کرد که این برگرده نگاه علم انحکما وقتی که ما مبتلا به معصیت میشیم در حقیقت فجور رو محقق شده خطاب میشه من نگفتم به فجور نزدیک نشی این همین که میفهمیم فجوره فهم این که فجور است یعنی این که خدا به ما خطاب کرد که نزدیک چرا شدی اون توفیق الهی نگیم این مختص به آدم سلام الله علیه این به همه ما فالهمها فجورها و تقواها گفته به درخت فجور نزدیک نشی به درخت تقوا نزدیک بشی شجره طیبه باشه نه شجره خبیثه شجره خبیثه قرار ندارد ما لها من قرار این در حقیقت ساقط میکند انسان رو لذا این آیه استفاده میکنیم که باید حواسمون جمع باشد که تا اگر مبتلا هم شدیم بلا فاصله توبه رو ملحق کن در روایت دارد 7 ساعت بعد از گناه معصیت هنوز نوشته نمیشه تو وجود اگر توبه به او ملحق شد که هیچی اگر نشد اون موقع این معصیت تثبیت میشه علتش این است تا 7 ساعت وجود ما مثل نظام ایمنی ما مقابله میکنن با این نمیخوان بپذیرن
میخوان پس بزن
اگه ما کمکش کردی امدادش کردیم، اعتنا کردیم بهش، این تثبیت نمیشه. مثل در حقیقت میکروب ها و ویروس هایی من که دفع شدن. اما اگر به این اعتنا نکردیم تو این 7 ساعت، این جا باز میکند تو وجود، کم کم جاگیر میشود تو وجود، خودش رو تثبیت میکند اون معصیت.
میاد و کم کم قفه گناه بر ما از بین میره.
به جایی میرسد که تعبیر قرآن خیلی عجیب است که کسانی که به تکذیب خدا منجر میشه کارشون، اینها با گناه آغاز کردن. اصا و سو و سو وقتی که در حقیقت زیاد میشه، گناه زیاد میشه، تا تکذیب الهی انسان رو میبره. فکر نکنیم یه گناهه، هر مرتبه از گناه یک مرتبه از انسداد باب رحمت الهی است، یک مرتبه از بسته شدن راه صعود انسان به آسمانه. وقتی که اینها زیاد شد، راه انسان به آسمان کلا که بسته شد، انسان ساقط میشه و اقلد الی الارض.
ان شاء الله به اونجا نرسیم، ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. من گفتم در این نکات پایانیتون اون کلماتی رو هم که توبه با اون محقق شد، توبه حضرت آدم، بفرمود ان شاء الله خدا.
در کلماتی که این نکته رو بگم بعد ان شاء الله یه روایت شریفی رو بخونم، یکی از راه‌های ورود شیطان که از این سیستم ایمنی ما، چون مطلعه شیطان خیلی انسان شناس خوبی است، چون میدونه چه جوری هستیم، چگونه هستیم، میداند اگر مستقیم در مقابل ما بخواد بگه فلان بدی رو انجام بدید، ما به عنوان غیر خودی میشناسیم این رو و مقابله میکنیم، سعیش بر این است که در وسوسه‌هاش جوری انجام بده که اون کار شما خودی تلقی کنه. یعنی چی؟ یعنی جوری وسوسه میکنه در وجود ما که ما احساس میکنیم این خطور ذهنی خودمونه. کسی به همون نگفته این کار رو بکن که مقاومت کنی. انسان وقتی یه چیزی رو بهش میگه، اول به اصطلاح مقاومت میکنه، در مقابلش موضوع بپذیرم یا نپذیرم، قبول کنم یا نکنم. اما وقتی که این از درون خودش یه چیزی برای دیگران گفت، اگر حتی غلط باشه، حتی اگر فهمید غلطه، چون گفته در مقابل دیگران، دنبال این است که دفاع کنه ازش، فلسفه تراشی کنه براش، براش استدلال دقیقاً تراشی بکنه. این کار خطرناکی است که شیطان از این را استفاده میکنه.
نفس ما به کمک
یعنی
شیطان میاد.
شیطان وقتی که گفت انا خیرون من خلقتنی من نار و خلقته من تین، در مقابل آدم سجده نکرد، گفت چرا سجده نکردی؟ گفت من بهتر از اونم، من از آتشم. بعد وقتی خدای تعالی عتابش کرد، گفت لم اکن لاسجده لمن خلقته من سلسال من همه، از اصلا نخواهم سجده نخواهم کرد هیچگاه. اما آدم وقتی که علم انحکم و انتلکم اشه، از این شجر من تلک شجر شما رو مگه نهی نکردن؟ بلا فاصله گفت ربنا ظلمنا انفسنا، رجوع کردن، برگشتن، یعنی احساس کردن که چی هستش اینجا، اصرار نکردن بر خطا. شیطان میاد این رو در ادا دارد. گاهی شیطان تو درون آدم هایی که قوی هستن یه مسئله ساده ای رو تو درون اینها خطور ایجاد میکند، بعد خود این تروبال میده، استدلال براش درست میکنه. خود این شخص ادا میکنه، شیطان یاد میگیره از این آدم، معلم شیطان میشه، یاد میگیره از اون، چون این قدرت عقلی که انسان دارد، استدلال، این شیطانی قدرت رو ندارد. انسان در حقیقت باهاش پروبال پیدا میکند.
مکمتر از یک دقیقه فرصت.
یه روایت شریفی است که بعد از اینکه آدم کلمات رو در حقیقت اونجا خواست از خدای تعالی توبه بکند به کلمات، اون کلمات رو در ساق عرش، کلماتی رو دیده بود، نورانیت کلماتی دیده بود که دیده بود این قرب این کلمات به حضرت حق باعث شده بود که آدم اینها رو به خاطر بسپره. وقتی که اون حالت هبوط براش و اصل از شجره و خوردن از اون شجره ممنوع محقق شد، یاد اون کلمات افتاد و توسل به اون کلمات، و با توسل به اون کلمات خواست خلاصه توبهش محقق بشود. در اونجا دارد که این کلمات همون 5 تنی بودند که نور اونها در حقیقت اونجا متلعله بود. بعد اونجا دارد، من مختصر این روایت رو بخونم، ها اولاء خمسه من ولدک، از خدا سوال کرد که اینا کی هستن؟ که اینا فرزندان تو هستن، که اگر اونها نبودن تو رو خلق نمی کردیم. اینها 5 نفری هستن که اسماء اینها از 5 اسم من نشأت گرفته. بعد می فرمون لولاهم ما خلقت الجنت و النار، حتی اگر اینها نبودن جنت و نار، عرش و کرسی، سما و عرض، ملائکه و انس و جن، آیت عالم میشه او، علت قائی عالمه. بعد فانا المحمود و هازا محمد و انا العالی و هازا علی و انا الفاطر و هازهی فاطمه و انا الاحسان و هازا الحسن و انا المحسن و هازا الحسین. بعد فعالیت العزتی ان لا یعتینی احد مثقال ذره من خردل من بغض اهده، قسم خوردم، خدا میفرماید قسم خوردم به عزتم که اگر کسی با بغض اینها، با کمترین بغض اینها، ببینید بغض، یه موقع کسی نمیشناسه، اون نه بغض، یعنی میشناسه و بغض داره. با کمترین مرتبه از بغض اینها اگر وارد بشه، اینها قطعا الا ادخله ناری، فقط در آتش من داخل میشن. ولا ابالی یا آدم ها اولاء صفتی بهم انجیهم و بهم او، همه نجات و حلاکت همه دائر مدار ارتباط با اینهاست. لذا آدم سلام الله علیه با اینها متصل شد و توبه آدم به این کلمات خمسه و نجاتش محقق شد، به خصوص فاطمه سلام الله علیها که دارد که از آتش نجات میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضرت بودین، خیلی ممنون از توجهتون، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. عمری دخیلم به ذریعی که نداری تا فردا وقتم.